أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب چون آیون محل بحث رو معمولا نمیدونستن، ما هم تو اطلاعیه نمیدونستیم که اعلام کنیم، من یه مقدار صحبت میکنم راجع به یکی از شهداء کربلا و بعد بحث را شروع میکنم که آغازی برای بحث بشه که آقایون بعد مطالعه بفرماند و کمک کنن ما را در این که بلکه خداوند توفیق بده بتونیم یه حکم اللهی را از نظر صناعت و قواعد تمام کنیم که انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. این ولی عصر صلوات الله و سلام علیه مرضی حضرتش باشه و مأجور عند الله هم باش و دین خودمون را به این نه شاید یه مختصری ادا کرده باشیم. قبل از صحبت، ماه مبارک رمضان در همه شماها انشاءالله مبارک باشه. دهه فجر و بهار پیروزی انقلاب و آمدن امام امت و اون که مدادش افضل از دماء شهدا بود بر همه شما انشاءالله مبارک باشه. خداوند به همه ماها توفیق بدهد هم از ماه رمضان استفاده کنیم که ماه نزول قرآن و کتاب هدایت است و هم از دهه فجر بهره ببریم و استفاده کنیم. شب 12 بهمن یعنی شب اول ماه مبارک رمضان من مطالعه می کردم یه بحثی را راجع به حج. یه حرفی داره صاحب جواهر، گفتنش خوبه برای اون که روحانیون کاروانن، یه اصلا مسئله حج را این جهت خوبه دونستنش. و اون که صاحب جواهر می فرماد اگر در باب طواف در جاهاییست که بنا باید بگذارد، یعنی بعد از تجاوز مصر که معمولا تو رساله داره بنا میگذارد، اگر رفته بیرون موالاتی چیزی به هم خورده و بعد برمیگرده بقیه شو میارد، میگن بنا میگذارد. ظاهر عبارات مناسکان اینه که واجب این بناگذاری، لازم این بناگذاری، منتها صاحب جواهر میگه که ظاهر این است یا احتمال قوی اینه بگیم بناگذاری واجب نی و این که روایات گفته یبنی یبنی این امر در مقام توهم حضره، یعنی راحت میتونه از سر بگیره که این در باب حج خیلی مسئله را آسون میکنه. کسی که در طواف مشکلی در طوافش پیش آمد فرق نمیکنه شوط اول، شوط دوم، شوط سوم، شوط آخر، میتونه اونجایی که بعد از تجاوز نصف یا چهار تا هست بنا بگذارد، میتونه از اول بگیره. اگر شما توجه داشته باشید مردم تو نماز مسائل شکل قضیه سختشون یاد بگیرن، اول تو ذهنشون میاد که خب چیکار داریم حالا وسلوبینه کنیم نماز را و از سر بگیریم، ولی در باب صلات اینجور نی، قطع حرامه و فقیه نمازش را قطع نمی کند، باید یه جوری تمامش کنه. در باب عش صاحب جواهر عقیدش اینه که ظاهرن مانعی نداره و این عوامر هم در مقام توهم حضره و تازه می‌فرماد اگر هم بناگذاری گناهی داشته باشد ترکش، اگر از سر گرفت یقع صحیح ها، یه تخلفی کرده قطع کرده اما از سر گرفت طواف را از اول آورد یقع صحیح ها، هم تو نجات العباد داره هم در حج جواهر داره. تأیید کرده بود حرف را به روایتی از حبیب ابن مذاهب، من خودم به فالونیک فال زدم برای اینکه شب 12 اول دهه فجر برخورد کردم به روایتی از حبیب ابن مظاهر و و سراسر فقه هم روایتی از حبیب ابن مظاهر روایت فقهی نیست جز این روایت. ظاهرن از بقیه شهدای کربلا هم روایت فقهی نباشد، نه تنها حبیب، نه اصلا اونا هم روایت فقهی ندارن. برای اینکه یکی از بزرگان میفرمود آقا ابی عبدالله خدا حفظش کنه، میفرمود آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه توی کعبه بود، یه کسی آمد از ابن عباس سوال کرد، آقا ابی عبدالله جواب داد به او. قدر نعمت انقلاب رو بدانیم، قدر حکومت الهی رو بدانیم. به قول امام این نعمتیست خدا به ما داده، سالیان دراز برش نیاکان ما آرزوشو میکشیدن. من نمیدونم چه جوری بگم، آقا ابی عبدالله جواب داد. مردک برگشت گفت از تو نپرسیدم، از ابن عباس پرسیدم. شما ببینید کار به کجا کشیده است. کنار خانه خدا ابی عبدالله وقتی میخواد جواب بده میگه که نه، چون از تو نپرسیدم اینطوری جواب میگی، بگذار ابن عباس جواب بده. بنابراین دیگه طبیعی است که شهدا و یاران او هم روایت فقهی ندارن، فقط همین یه روایت از حبیب ابن مظاهر، اینم در باب حج و در باب طواف. من از روایت میخونم، البته هم بحث فقهی داره هم بحث روایی، هم مناسبت با روز، همینشون شب اوله و آونه مطالعه نکردن یه مقدار فکرشون متوجه قضیه شهادت و نهضت و انقلاب هم باشه. در من لا یحضر الفقی شیخ صدوق به سندش از حماد ابن عثمان از اصحاب اجماع نقل میکنه، ان حبیب ابن مظاهر قال ابتدعت فی طواف الفریضه فتفت شوتن فتفت شوتن فاذا فتفت شوتن فاذا انسان قد اصاب انفی فادماغ. یه مرتبه دور زده بودم، دستت به دماغم خورد، به دماغم، دماغم خونالود شد. فخرجت فغسلت ثم جئت فابتدأت الطواف، طواف از سر گرفتم. فذکرت ذلک لابی عبدالله علیه السلام، این رو برای ابی عبدالله عرض کردم. فقال بئس ما صنعت کان ینبغی لک ان تبنی علی ما طفت، بس کاری کردی، سزاوار این بود که دنبال همونی را که آورده بودی بنا بگذاری. ثم قال اما انه لیس علیک شیئون، چیزی برد نیست، حالا که اووردی درست توافته، چیزی برد نیست، اما بهترین بود این کار را نکنی. رسائل جلد نهم حدیث دو باب 41 از ابواب تواف، جلد نه حدیث دو باب 41 از ابواب تواف صفحه 447. در این روایت سه تا احتمال از نظر سند هست و برسن به قصه حبیب. یک احتمال اینه که این ابی عبدالله امام صادق صلوات الله و سلام علیه باشد و حبیب ابن مظاهر یه مرد مجهول، حماد ابن عثمان از یه مرد مجهولی به نام حبیب سمیه حبیب کربلا، در زمان امام صادق و زمان حماد یه مردی بوده اسمش حبیب بوده، حماد داره از اون نقل میکنه چون حماد از اصحاب امام صادق و از اصحاب اجماع است. این یه احتمال که میشه روایت مجهوله. احتمال دیگر اینه که بگیم نه، این حبیب ابن مظاهر همون حبیب ابن مظاهر اسدی است، شهید طف و کربلا، و ابی عبدالله هم ابی عبدالله الحسین علیه السلام همون آقای خودش. لکن بین حماد ابن عثمان که در سنه 190 وفاتشه و حبیب ابن مظاهر که 61 هجری شهادتشه، خب بین اینا فاصله خیلی زیاده. بگیم این روایت مرسله است، وسط سند افتاده، حماد ابن عثمان از یه کسی نقل کرده، او در سند نیامده، او از حبیب ابن مظاهر نقل کرده است. اینم یه احتمال که میشه مرسله. لیکن مرسله حماد از اصحاب اجماع که اگر شما مراسیل اصحاب اجماع را درست تونستید و گفتید کل ما صحن اصحاب اجماع فوق سیوان روایت میشه معتبر و حجت. یه احتمال دیگه که مرحوم ممقانی خواسته درستش کنه این که نه، ابی عبدالله الحسین علیه السلام حبیب ابن مظاهر هم شهید طف و کربلا و کسی که لا یلحق بهی شهید و لا یسبق او شهید که درباره اصحاب ابی عبدالله گفته شده است ارسال نداره. ایشون میگه حماد احتمال دارد اون وقت حدود 20 سالش بوده در زمان ابی عبدالله صلوات الله و سلام علیه، 20 ساله بوده و روایت را نقل کرده از امام صادق صلوات الله علیه، روایت را نقل کرده از حبیب از آقا ابی عبدالله. سنه 114 میگه که سنه ای بوده که حماد از زمان امام صادق هم سنه 114 بوده، حدودا میگه این یه 100 سالش بوده، 20 سال اگر حساب کنیم سنه 114 را هم یه 90 سال مثلا برای حبیب میگه درست میشه و مانعی نداره یه آدم حدود یه 90 سال 100 سال عمر کنه. اینم یه احتمالیه که ایشون میگه 114 اگر باشه 70 مثلا، حالا 114 20 سال حدود 90، حالا عرض میکنم نگاه کنید رجال ممقان 50 اگر 61 20 سالش بوده، 20 سال 61 بوده، 40 سال 60 سال، با 14 سال حدود 80 سال، حدود 80 سال 90 سال میشه. اجازه من عرض میکنم. اینم یه احتمال که ایشون میگه بنابراین حدود یه 90 سالش بوده، اون وقت در سنه 60 20 سالش بوده و نقل کرده از حبیب ابن مظاهر، اونم از آقا ابی عبدالله صلوات الله سلام. صاحب وسائل ودی روایت رو نقل میکنه میگه انا ابی عبدالله حسین علیه السلام. او یه کلمه حسین بهش اضافه میکنه و به نظرش میاد که این حبیب همون حبیب شهید تفه، حالا یا هم میکنه بر ارسال یا این عرض ممقانی رو میزنه که حماد عمر زیادی کرده تا تونسته است درک کنه حبیب را. مرحوم آقای قوی رضوان الله تعالی علیه این احتمال رو ردش میکنه، این که این ابی عبدالله الحسین باشد و حبیبم همون حبیب ابن مظاهر اسدی باشه، اینو ردش میکنه. من حالا عبارت آقای قوی رو میخونم همین که این آقا اشاره فرموده. اقول حماد ابن عثمان تلفا سنه 190 علی ما ذکره النجاشی فلا يمكن روايته عن حبيب ابن مظاهر الاسدي المقتول بكربلا مع الحسين عليه السلام فالروايه مرسله، که واسطه بین حماد و حبیب ساقط شده باشه. او ان من روى عنه حماد شخص اخر مجهول روى عن الصادق عليه السلام، ابي عبد الله بشه ابي عبد الله الصادق عليه السلام و ظاهر و ذالک، ایشون اظهار نظر میکنه که حق اینه که این ابی عبدالله امام صادقه نه ابی عبدالله حسین سید الشهدا. فان کلمت ابو عبدالله ظاهرت فی ان المراد بها الصادق علیه السلام، ابو عبدالله هر کجا در روایات میاد در باب کتب حدیث و فقه امام صادقه است. این هم نظر مرحوم آقای خوی. به نظر میاد که یه نکته ای در روایت هست که توجه به اون نکته مرحوم آقای خویی و یا دیگران هم نکردن و از اون نکته استفاده می شود که این ابی عبدالله سید الشهدا است. اون نکته اینه، ببینید حبیب ابن مظاهر میگه من طواف مکردم بعد آمدم فذکرت ذالک لابی عبدالله علیه السلام، قصه رو برای ابی عبدالله گفتم. این تعبیر فذکرت ذالک لابی عبدالله مال کسیه که با هم خیلی نزدیک باشن، اون سید الشهدا باشد، اونم کسی باشد که بهش گفت لله درک یا حبیب لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة، و الا بگیم این عبیب ابن مظاهر یه آدم مجهول، حماد اومده از یه آدم مجهول روایت نقل کرده. این آدم رفت و آمد اینقدر با امام صادق داشته که نگفت سألت ابو عبدالله، گفت سألت ذلک لابی عبدالله، یه دونه روایت بیشتر نداره. این باورش بعید است اگر نگیم مشکل است و ممتنع. فذکرت ذلک لابی عبدالله، این خودمونی حرف زدنه، تاریخ کارش داره میاد برای ابی عبدالله میگه. اگر یه آدمی باشه که خودمونی نباشد با ابی عبدالله، میگه فسألت ابی عبدالله فقلت لابی عبدالله من اینجوری کردم، کار من درسته یا کار من باطله. قصه رو اومده نقل کرده، به نظر بنده این گویای کمال ارتباط و کمال صمیمیت بین راوی و مروی جنعن هست. این کمال صمیمیت در شهید تف هست بین راوی و مروی جنعن. اما بگید این کمال صمیمیت در حبیب ابن مظاهر مجهول هم بوده با امام صادق، این بعیده. این چه محدث صمیمی بوده که اینقدر با امام صادق خودمونی بوده؟ سراسر فقه ما یه دونه روایت دارد. این نمیشه اینقدر خودمونی باشه با امام صادق یه دونه روایت داشته باشه. اما خودمونی با ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلام علیه یه دونه روایت داشتن، این خیلی طبیعیه، برای اینکه اصحاب ابی عبدالله الحسین روایت ندارن، زمان ابی عبدالله روایت فقهی نقل نشده. به نظر میاد که بگیم ظاهر اینه که این ابی عبدالله، ابی عبدالله الحسین علیه السلام است، همونجور که صاحب وسائل هم با ظرف قاطع کلمه الحسین رو بهش اضافه کرده، میشه روایت وقت مرسله. نمیتونیم بگیم حماد از حبیب تونسته نقل کند، چون 190 وفاتشه، 190 اگه وفاتشه 90 سال اینجا، 40 سال هم اونجا داشته باشه به سنه 60، این 120 سال، 20 سالشم بوده 140 سال، بعید حماد 140 سال عمر کرده باشد، میشه مرسله. لیکن مرسله ایست که مرسلش از اصحاب اجماعه، و مرسله ای که مرسلش از اصحاب اجماع باشد، بعضی خواستن بگن مراسیل اصحاب اجماع و مسانید اصحاب اجماع کلن و ترن حجت است و قابل اعتماد. این یه روایت پس به نظر میاد، این روایت فقهی مال عبیب ابن مظاهره. شما دیگه حالا اگر اهل ذوق باشید اینو بهش اضافه کنید که اصلا سنب که سوال و جواب بهش میاد. آقا آدم هر جوری هست از اول همون جوره، آدمای خوب از اول همون جورن یا یه دقیقه عوض میشن، من نمیخوام بگم اینجور کلیت دارن. اصلا سوال اینه، حبیب داشته میرفته این زده تو دماغش، دماغش رو آلو کرد. اصلا این با قصه مظلوم بودن، با قصه صدم خوردن تو زندگی همراه، حالا هم که اومده طواف کنه یا آقا زده تو دماغش، این یه روزی باید ضربه بهش بخورد و به شهادت برسه. تو تواهش اینجوری، تو تواهش شربت بهش نمیدن بخوره، تو تواهش میزنن تو دماغش، دماغشون خون آلود میکنن. بعد میاد با آقا سید و شهده صلوات الله و سلام علیه، بنابراین نقل از میکنه زدن دماغم خورد کردن، حالا من اینجوری کردم چیکار بکنم؟ و ذکرت ذلک لابی عبدالله علیه السلام. این تناسب، این که من رفتم سراغ بحث حبیب در شب اول 12 بهمن و شب اول دهه فجر. حالا یه تاریخ میخواه از حبیب بخونم. خب حالا شما اگه اونم قبول شد، آخه اگه بود میگفتن محدثی، بله بودن، بعضی ها هستن 5 امام رو درک کردن، اما اگه یه همچه آدمی بود 140 سال 150، میدونی چند تا امام رو باید درک کرده باشه؟ حماد، ابی عبدالله حسین علیه السلام، زین العابدین، باقر العلوم، جعفران الصادق، موسی بن جعفر، علی بن موسی رضا، چون که علی بن موسی رضا گفتن از اصحابشه، آدمی که چون حماد از اونا میگن روایت داره، چون دوتا حماده ولی ظاهرا یکی، آدمی اینجوری رو تو تاریخ می آوردن که این حماد آقاییست که از زمان ابی عبدالله اهل حدیث بوده. بعد آخه بعید حماد اون وقت باشه و نرفته باشه کربلا، اینم یه مبعدشه که حماد اون وقت 20 سالش باشه و نرفته باشه تو جبهه و به شهادت برسد، نمیشه این رو گفت، حقا باورش مشکل. ولی ارسال چیز خوبیه، ابی عبدالله، ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و السلام، ارسال انصافه. حالا ما یه روایت هست از حبیب ابن مظاهر تو صرافه، خدا رحمت کنه، چه دایی داری که یه حرفی رو بزنی که بعدم بهش اشکال بشه؟ خب بچرخ و بگرد یه جوری این روایت رو به حبیب ابن مظاهر شهید تلخ بزن تا شهادت رو بیشتر زنده نگهش داری، تا درگیری با دشمن زنده تر نگهش داری، تا تو فقهم تو حجم یه روایت از یه راوی شهیدی از یه امام شهیدی باشه. اگه بشه این کار کرد که خیلی خوبه. چه این روحی هست دیگه، حالا من نمیخواد بگم روحی هست دیگه، میچرخه. من وقتی رفتم اینجور این روایت تلاشم این بود که اینو درستش کنم برای حبیب ابن مزار شهید تر، ابی عبدالله هم بگم ابی عبدالله حسین، خدا هم توفیق به رابرش پیدا کرده. آقایون دیگه یه قدری نتونستن دیگه. حالا اینو یادتون باشه همیشه، توی فکرتون، توی فقهتون، توی اصولتون، رجالتون، بحثتون، همیشه بچرخید طرف کربلا، همیشه بچرخید طرف شهادت، بچرخید طرف فضیلت. یه جور به خدا هم کمک میکنه، درست میشه عرض کردم فذکرت ظالم اون نکته به سینما اومده، شما هم ظاهرا قبول میکنید. حالا مگه شما میترسید دیگه قبول نکنید؟ چون اگه قبول نکنید ما رو میگی که فکرتون فکر شهادت و اینجور چیزا نیست. برات اما قضیه خود حبیب، حالا باز در قضیه حبیب چه میفرمایی؟ چه میفرمایی؟ استغفرالله ربی و توبه، استغفرالله ربی و توبه، استغفرالله ربی و توبه، استغفرالله. توجه بفرمایی. خب اما من که نخواستم روایت رو درستش کنم، من عرض کردم سه نه خیلی کم لطفی میفرمان ایشون. من که نخواستم الان طبق این روایت فتوا بدم، من خواستم وقتی شما احتمالات روایت رو میگید این احتمال رو اقرب قرار بدید. اگرم کسی فتوا بدهد ابایی نیست از این که فتوا بدهد، بعد این که بعید حمادم از یه آدم بی خود این روایت نقل کرده باشه. اگه کسی اون جرأت کنه فتوا بده، اون فتوای به غیر ما انزل الله نمیشه گفت داده است. لاکه ما بر مسلک اخباریین که میگن روایت من لا یعذره، مسلک اخباریین اینه کل روایت من لا یعذر صحیحه. میگن روایت من لا یعذر خود شیخ صدوق بهش عمل کرده، خود روایت تو من لا یعذر چی دو فتوا بهش دادین؟ این که برادر من اینجور نفرمایید عزیز من. من که نگفتم روایت درستش کنید، من گفتم سبک فکر رو یه جور خاصی قرار بدید. اما قصه حبیب، حالا حالات خود حبیب رو میخوام بکنم. اینجا هم باز کلام دارم با مرحوم آقای خویی و دیگران. در حالات حبیب، حبیب شهید تف، کشی اینجور نقل میکند: جبرئیل ابن احمد قال حدثنی محمد ابن عبدالله مهران قال حدثني احمد بن الناز عن عبد الله بن يزيد اسدي عن فزيل بن زبير قال مر ميسم التمار على فرس له. همتون دیگه قصه رو میدونید دیگه، من ترجمه هم نمی کنم اگه بعد جاش. فاستقبل حبیب ابن مظاهر الاسدی عند مجلس بنی اسد، یا فاستقبل حبیب ابن مظاهر الاسدی عند مجلس بنی اسد فتحدثا حتى اختلفت اعناق فرسيهما. حبیب ابن مظاهر اومد و با میسم برخورد کردند و اینا بنا کردند، خلاصه با هم دیگه دوستانه صحبت کردند، خیلی هم صحبت کردند، چون جوری که دیگه اسبا سراشون خسته شد هی بنا کردن سرا رو حرکت دادن، این میبرد سرش طرف اسب و اون میبرد سرش طرف این، حتی اختلفت الاعناق، اختلفه یعنی جا به جا شدن، خیلی طول کشید صحبتاشو. ثم قال حبیب لکأنی به شیخ اصلع، یعنی این جلو سرش مو نداره، زخم البت شکمش جلوه، یبیع البطیخ عند دار الرزق، خربز فروش نزد خانه مثلا فلانی، قد صلب فی حب اهل بیت نبیه علیهم السلام، به خاطر دوستی بالا دارش میکشن، یبقر بطنه علی الخشبه، شکمش رو پاره میکنن بالای چوبه دار. فقال میسم، این حبیب راجب میسم گفت، فقال میسم و اینی لعرف رجلا احمر لهو سفیرتان، ظاهره مثلا دوتا موی بلندی داشتن یا دوتا زردی نمیدونن یا سفیرتان، یخ رجل نصرت ابن بنت نبیه فیقتل و یحال به رأسهی بالکوفه، سرشو میارن تو کوفه میچرخون. ثم مفترقا فقال اهل المجلس ما رأینا احدا اکذب من هازین، ما آدمی را دروغگوتر از این دو نفر نیافتی. او اینجوری داره میگه، اینم اینجوری داره. فلم یفترق اهل المجلس حتی اقبل رشید الحجری فطلبه هما فسأل اهل المجلس عنهما فقالوا افترقا و سمعنا هما یقولان کذا و کذا و قال رشید رحم الله میسمن و نسی و یزاد فی عطاء الذی یجیء بالرسم معتذرن. و این نکته یادش رفته بگه که سر حبیب و هر کی میاره، چون بزرگ طایفه بود، هر کی میاره 100 درهم به اون اضافه میده، این 100 درهم هم یادش رفته بگه. اینم رفت. فقال القوم هذا والله اکذبهم، گفت این دیگه از اون دروغ تره که 100 درهم داره اضافه میده. خب نمیفهمن دیگه، وقتی نمیفهمن نمیفهمن. اونایی که تو نهضت و تو انقلاب بودند و الان طرفدار نظامند و انقلاب رو دوست میدارند و مثل بچهشون و فرزندشون دوست میدارند، اونا یه جورن، اونایی هم که کاری به انقلاب نداشتن یه جورن. و اصلا نمیدونه شما داری چی میگی، نمیدونه عشق شما به انقلاب چیه، عشق شما به حکومت الهی چیه، عشق شما به نظام چیه، چون شما سرمایه گذاری کردید و یا حداقل از رژیم شلاق خوردید و یا حداقل نیاکانتون شلاق خوردن دیدید و بالاتر فسادها رو دیدید، بدبختیها رو در رژیم طاغوتی دیدید، دیدید در تاریخ بر سر ائمه چه آمده، بر سر خوبان چه آمده، چه زندانها، چه شلاقها، چه شهادتها. یه آقای امروز آمده بود اینجا حساب کنه، دو تا پسرها شهید شده بوده، یه دونه پسر دیگه باقی مونده، اینو تو تصادف از بین رفته بود، یه دختر داشت، دخترشون با سرطان از اما یه کوه استقامت و صبر، یه کوه وزیلت. آدم وقتی اینا رو میره خجالت میکشه که من چی میگم، اصلا من چیکارم. بعد اومده وجوهات حساب کنه، ما حالا شری برای اسلام و انقلاب خیر نیستیم، دعا کنیم شر نباشیم، نشه خدا ناخواسته یه وقت ضرری از طرف ما متوجه بشه، نشه خدا نخواسته یه کسی به وسیله ما بدبینه به اسلام بشه، بدبینه به انقلاب بشه، بدبینه به حکومت بشه. ما فردا قیامت نگی میشه جواب داد. خب دیگران نمیتونن درک کنن، دیگران هر جوری اومد دیگه، یه عده‌ای بودن هم در زمان رژیم گذشته راحت بودن، هم حالا راحت، اما یه جا دیگه ناراحتن دا، یه جا دیگه چوبه و شلاقه و عذاب جهیمه، یه جا دیگه کلما نزجت جلودن بدلناهم جلودن است. همینجا هم گرفتاری سراغشون میاد، همینجا هم زندگی زنج دارن. اما اونایی که دل بسته بودن به امام، دل بسته بودن به نهضت و انقلاب، دل بستن به این نعمت بزرگ الهی، هم دیروز خوش بودند و در عافیت بودن، هم امروز خوشند و در عافیتن و همه مشکلات و گرفتاری ها را میگن به حساب اسلام میگذاریم، به حساب خدا و قرآن میگذاریم، اجرش از اونها میگیریم. نمیتونن شما رو درک کنن، نمیتونن درک کنن امام تو فیض، حالا نمیتونن درک کنن. من الان هم سراغ دارم افرادی که هنوز نمیتونن بفهمن چگونه خون بر شمشیر پیروز میشه، نمیتونن با اینکه چون خواب هنوز خواب، هنوز خیال میکنه انقلابی نشده است، میگه بله یا شاه رفته یه کسی دیگه اومده، حالا فردا ممکنه بره یه کسی دیگه بیاد. این همین اینجوری داره فکر میکنه، فکر نمیکنه چجور خون بر شمشیر پیروزی که نمیتونه فکر کند. سید چی میگه توی فیضی یه روز عاشورا؟ میگه شاه کاری نکن، مثل بابات بیرون ها میدارن بیرونت کنن برای چپ بزنن. میخندیدن به این حرف ما، میخندیدن. ادهی تو زندان ها شلاق میخوردن، ادهی میخندیدن چی بیرونش کنی چپ بزنن. بعد هم خب دیدن انقلابین که بیرونش کردن چپ زدن کلافترم کردن. و دیشب یه آقای اینجا بود میگفت اون کسی که شاه رو در من دقیقش ازش نپرسیدم، گفت شاه رو در سوئد عمل کرد، بحث دین و مذهب بود، آمده بود اینجا خیلی خوشش آمده بود از اوضاع علمیه و از وضع دیانت مردم، میگفت نبود معنویت کار رو به کجا جایی کشون. اون کسی که شاه رو عمل کرد گفت از صاحبان سرمایه کلان بود در سوئد، بعد دست به خودکشی زد، برای اینکه رسید به پوچی، رسید به هیچی، رسید به اینکه این زندگی چیه. اینا باشه هدف خدا و معاد و پیغمبر و اسلام نباشه و دین نباشه، میرسه به پوچی، بعد با همه ثروتش خودکشی میکنه. اینا بوده، اینا چه دروغایی میگن، اینا از همدیگه دروغگوترن. فقال القوم والله ما ذهبت الایام واللیالی حتی رأینا میثما مسلوبا علی باب دار عمرو بن قریش و جیع برأس حبیب بن مظاهر قد قتل مع الحسین علیه السلام ولعینا کل ما قالو. همه رو باورمون آمد. و کان حبیب من از سبعین الرجال الذین نفر الحسین علیه السلام و لقو جبال الحدید و استقبل الرماح به صدورهم، با سینه هاشون به استقبال نیزه ها رفتن، اونا که با بدن هاشون به استقبال زندان های رژیم ستمشاهی رفتن، اونا که بعد با سینه هاشون به استقبال گلوله های دشمنان و منافقین و ضد بشر رفتن، مخشون، سینه شون، همه وجودشون رو در راه اسلام و در راه خدا همانند حبیب ها دادن و حالا هم دارند میدهن جانشون را. و سیوفا به وجوه هم شمشیرها را هم استقبالش رفتن در مقابل صورتاشون، و هم یعرض علیهم الامان والامرار فیعبون و یقولون لا عذرنا لا عند رسول الله صلی الله علیه و آله. به استقبال نیزه میره تو سینش بخوره، به استقبال شمشیر میره تو صورتش بخوره، امان نامه اموال و زندگی براش آوردن، وقت اینجوری میگن ما چی کنیم فردا با رسول الله، عذری نیست. و یقولون لا عذر لنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله این قتل الحسین و من ناعین تطرح، همین سلک های چشم ما به هم میخوره، حتی قتلو حوله. و لگر خرج حبیب ابن مزا حبیب ابن مزایر الاسدی و هو یضحک، باریکالله به او و اونا که دنبالش رفتن، مثل همه شهدا، چه در نهضت، چه در انقلاب، چه در جنگ تحمیلی، همه جانبازان، همه اسرا، همه اونایی که تو نهضت برای نهضت زحمت کشیدن. و لقد خرج حبیب و هو یضحک فقال له یزید ابن حسین الحمدانی و کان یقال له سید القرا، اون آقای قاریای قرآن بود، یا اخی لیس حاضری به ساعت و زهکن، حالا که وقت خنده نیست. قال فأی موضع احق من هذا بالسرور، چه وقت بهتر از حالا برای خوشحالی. والله ما هو الا ان تمیل علینا هذه الطغاة بسیوفهم فنعانق الهور العین. قال الكشي هذه الكلمه مستخرجه من كتاب مفاخر البصره والكوفه انتهى. آقای خویی میفرماد رضوان الله علیه و روایت ضعیفه السند و هو من المستشهدین بین یدی حسین علیه السلام و وقع التسلیم علیه فی زیارته ناحیه و رجبیه. میگه در زیارت ناحیه و رجبیه برای حبیب ابن مظاهر امام زمان سلام داده. جمله که من میخواستم عرض کنم اینه که درست، این از نظر علم رجالی ایشون نوشته و روایت ضعیفت و سند و رد شده درست، اما این روایت های ضعیفت و سند مثل اون ضعیفت و سند هایی نیست که آدم نخونه، آدم دلش بیاد و نقل نکنه. برای دو جهت، یکی حرفی که شیخ در رساله تسامح در ادله سنن داره، شیخ انصاری با همه زهدی که داره او میگه که اینجور روایت ها رو خوندن اجماع هست بر جوازش، اونم نسبت جزمی، یعنی تو مارمزون بگه که بله حبیب اومد اینجوری گفت و برای اومد اینجوری گفت و اینجوری شد و رفتن، تو نسبت به عبی عبدالله ارتباط به عبی عبدالله دارد، میگه میتونه. ایشون میگه اجماع قائم است بر اینکه جائز است اینجور روایات ضعیفت و سندی که در مسائل یاداوری آقا عبی عبدالله صلوات الله و سلام علیه و مسائل اخلاقی و خلاف عقلی میگه اجماع است. لابد اجماع نمیدونم، حالا اجماع قولی میگه اجماع عملی، اونو مراجعه بفرمایید به رساله تسامح در ادله سنن شیخ. این یکی. دومی که آدم میفهمه اینا دروغ نی، جایی نداشتن اینا رو نقل کنن، جایی در نقل اینجور مسائل نبوده، اینجور مسائل نقل نمیشود الا در یه واقعیت هایی. آدم وقتی مضمون رو میبینه، مطلب رو میبینه، میبینه حالا تو اینا آدم های غالی هم بودن، آدم های وزا هم بودن، آدم های مجهول هم بودن، اما جایی نیست بر این که اینجور دروغ ها را نسبت بدن به این بزرگان. و این خود نقل قضیه در شهادت هست بر این که روایت خالی از اعتبار نیست. شما اینجوری میتونید وقتی معجم الرجال را مطالعه می‌فرمایید و با خط قشنگتون بنویسید که و روایت و ضعیفت و سند لکن لا یحسن الرد من نقلها و نیکونی آدم ازش بگذرد بل لابد ان ينقل امثال هذه الروایات، برای اینکه اولا شیخ ادعا اجماع کرده که مانعی ندارد، ثانیا از خود متن شهادت است که اینا جعل نیست و اینا دروغ نیست، اینا انسانهای والایی بودن و اینا اومدن نقل کردن، ما هم نقل کنیم و ازش درس بگیریم، کما اینکه شما ها انشاءالله از این تاریخی که من نقل کردم درس ها میگیرید و بعد به ما هم درس میدید، ما هم درس میگیریم برای شما بازگو میکنیم. خدا را به ابی عبدالله و به همه شهدای راهش در دیروز و در امروز و به آقا حبیب ابن مظاهر و به عظمت دهه فجر و به عظمت پدید آورنده دهه فجر یعنی امام امت و همه اونهایی که در راه او رفتن قسمش میدهیم که سایه نظام جمهوری اسلامی را تا آمدن مهدی موعود بر سر همه مستدام بدارد. خدا را به محمد و آلش این قسمش میدیم که زمستان ما را زمستان قرار بدهد. دعا کنید برای اینکه زمستان زمستان بشه، با آیون بگید دعا کنه. این وضعی که الان هست در زمستان آدم داره تقریبا احساس میکنه که مثل اینکه خداوند رحمتشو میخواد از آدم بگیره و خدا به همه تون و به هممون توفیق بده که در ماه رمضان هم بتوانیم خودمون را مهمان خدا در این ماه قرار بدیم. این تا اینجای بحث برای اینکه آقایون پیش مطالعه نفرموده بودن. اما بحث فقهی ما، من جای بحث را عرض میکنم، بحث میمونه برای شبهای بعد انشاءالله. دیگه ماه رمضان بحثش همین جوریه، ما بحث میکنیم که خدمت آقایون باشیم، والا بحث دقیق نمیشه تو ایام تعطیل باشه که میگن من حصل فی التعطیل قتل فی التحصیل. انشاءالله حالا ما اونجور نمیشه. مسئله 17 از کتاب الوقف و اخوات، صفحه 66 66 تحریر الوسیله جلد 2 مسئله 17. حالا من 17 رو مطالعه کردم تا 20. حالا بذاری بخونیم، حالا بهتر اگر خوندی بهتر. از ظاهر و ولی جز تقریرات حضرت عالی تا 17 رو بیشتر نداشت، 17 شم ناقص بود. از ظاهر و ان الوقف المؤبد یوجب زوال ملک الواقف علی المشهور بین الاصحاب بل ادعا ابن زهره برش اجماع را، مخالفی هم نیست الا ظاهر به صلاح در کافی. دلیلش هم روشنه، اصلا حقیقت وقف این عند العقلا، حقیقت وقف عند العقلا اینه که مال رو از ملک خودش بیرون ببرد، خارج کند. این حقیقت وقف، شارع هم همین حقیقت را امضا کرده. این یه جهت. جهت دوم این که نمیشد باقیه بر ملک آقای واقف باشد، لاسیما در وقف مؤبد، برای اینکه این ملک هیچ اثری نداره، جایی را وقف میکنه برای مسجد یا برای فقرا، میگید ملک آقای واقفه، چه اثری دارد؟ هیچی که از آثار ملک برش بار نمیشود و ملکیت چون یه امر اعتباریه نمیشود محقق بشود الا با فرض اینکه دارای اثر باشد. پس یکی این که حقیقت وقف عند العقلا این شارع را امضا کرده است، یکی دیگه این که اثری برای ملکیت واقف نی، وقتی اثر نبود اعتبار ملکیت تکونو لغوا. صاحب جواهر البته عمده دلیل رو اجماع قرار میدهد، همون اجماع منقول رو ایشون عمده دلیل قرار میدهد. حالا این دو وجه معتضد به اجماع هم هستش. و اما الوقف المنقطع الاخر فکونه کذالک محل تأمل، اگر 10 ساله وقف کرده یا وقف کرده بر یه نسلش که بعد از آن که این نسل منقطع شد وقف تمام میشد، یا 50 سال وقف کرده، آیا اینجا هم از ملک آقای واقف خارج شده یا خارج نشده؟ امام میفرماد محل تأمله. ظاهرا منشأ اشکال اینه، منشأ تأمل اینه که در باب وقف منقطع الاخر احتمال دارد این موقوفه برگردد به آقای واقف و به ورثه واقف، کما اینکه احتمال دارد برگردد به ورثه موقوف و علیهم احتمالم دارد صرف بشد در امور بریه. در وقت منقطع آخر سه احتمال است: احدها الرجوع للواقف والمالک الاول و ورثته، دوم رجوع به ورثه موقوف علیهم، سوم صرف در امور بر. عمر اگر گفتیم برمیگردد به ملک آقای واقف، پس لابد ملکشه و الا نمیشد که از ملکش خارج بشد و بلا سبب دوباره به ملکش برگردد. این که برمیگردد و سببی برای رجوع نیست، پس این دلیل بر اینه که از اول از ملکش خارج نشده. منشأ اشکال اینه که احتمال دارد عود الی ملک مالک، عود چون سبب ندارد پس باید بگیم که نه، از اول ملکش بوده و از ملکش خارج نشد. لکن هم مبنانا تمام است کما مزل کلام فی در مسئله سابق، و هم بنانا تمامه. اما مبنانا تمامه برای این که عود الی مالک، عود الی ملک مالک سبب دارد. شما میگید سبب ندارد، عود الی ملک مالک سبب دارد. سببش همون وقف منقطع، خود وقف منقطع سببیت دارد. از اول که وقف میکنه منقطعا، مثل باب فسخ است. در باب فسخ چجور دل فسخ یرجاء الی ملک آقای فاسق؟ اینجا هم از اول وقت اذا کان منقطعا با خود انقطاع در وقت یک رجع از ملکه، چون وقف است، با خود انقطاع سبب است که دوباره به ملکش برگردد. هم سبب خروج از ملک است و هم سبب رجوع به سوی ملک. و وقف حقیقت واحده است، دوتا حقیقت نیست. همون جوری که در باب وقف مؤبد از ملک خارج می شده، در باب وقف منقطع هم باید بگیم از ملک خارج می شود. بلیم جد و تحقیقت در وقف معبد یک رجع از ملک آقای مالک، و در وقف منقطع لا یک رجع از ملک مالک، یبقا بر ملک مالک. این یلزمو که دو تا حقیقت باشد، و حال اونجا در باب وقف یک حقیقت بیشتر نیستش. و حالا بر فرض اما قبول کنیم این معنا را، بر فرض قبول کنیم که این عود چون بلا سبب است، عود الی ملک مالک چون بلا سببه، پس باید بگیم از اول مالکش هست. پس باید بگیم از اول مالکه، چون سبب اختیاری ندارد پس باید بگیم وقت اول سببشه، اصلا خارج نشده است. خب این جوابش اینه: لغالنن یقول، ما اگر در وقت منقطع دیدیم برمیگردد به ملک آقای مالک، ممکن است این رجوع رجوع تعبدی باشد، نه این که چون از اول بوده حالا برمیگردد. شما میگید چون رجوع بلا سبب معقول نیست پس از اول ملکش بوده. میگیم نه خیر، رجوع بلا سبب معقول نیست، اما سبب خود تعبد. کی گفته حتما لازم است سبب اختیاری باشد؟ محض تعبد شارع، محض دلیل شرعی بر این که با انقطاع یرجاء الی ملک آقای مالک، خود این دلیل بر رجوع باشد. پس این که گفته بشود چون یرجاء الی ملک مالک پس لابد از اول ملکش بوده و الا بی سبب نمیتونه برگردد، این نه از نظر مبنا تمام است و نه از نظر لازمه و بنا تمام. بخلاف الحبس فانه باق معه علی ملک الحابس و یورث، اینم روشن است در تحبیس، چون باب حبس اینجوریه که منافع را تحبیس میکند و ملک ملک خودشه. فانه باق معه علی ملک الحابس و یورث و قسیم وقفه، وقف با حبس فرقش اینه، وقف یخرج عن ملکه ولی حبس لا یخرج عن ملکه. و یجوز للحابس التصرفات الغیر منافیه لاستی، کجا سقای زهیر کی؟ ها؟ خب بله. اینکه شما تأیید میکنید اشکال ما را. خب میدونم اونا چه ورق بینه چی؟ حفظ از اول خارج نشده در اونجا خرج و یرجع. بله خب یه جور حفظ هست، ملاقات ندارد، یه جور حفظ. اگه اونا مثل ببینیم مثل صلاح که میگن باقیست بر وقت، یه اشکالش اینه، باقیست بر ملک آقای مالک اشکالش اینه که هست قسیم وقفه، در حال که اینا با هم فرقی نکردن. شما اشکال دارید به اونا دیگه، اینکه اشکال است به اونا، نه اینکه مطلب اضافه باشه. مطلب اضافه هیست و اشکالش توجه برمایید. و یجوز، شما فرمودید مسئله هبده، و یجوز له التصرفات الغیر المنافیه الاستیفاء المحبس علیه المنفعات، تصرفات که منافات به اون نداشته جایزه، مطابق با قاعده هست، ملکشه، تصرفات جایزه از باب الناس و سلطون علا امواله. الا تصرفات ناقله فانها لا تجوز، تصرفات ناقله جایز نیست. این هم تمام نیست، تصرفات ناقله رو باید تفصیل داد. تصرف ناقل که منافیه با حبس است جایز نیست. اگه منافی نباشه چرا جایز نباشه؟ میاد میگه آه من این خانم رو 50 سال حبس کردم، از حالا به شما میفروشم که بعد از 50 سال تحویل شما بدم. دلیلی ندارد، مقتضای سلطه اینه که جایزه. این استثناء تصرفات ناقله فی غیر محل است، این همون تفسیر رو دارد. تصرفات ناقله که منافی باشد با استفاده اون کسی که براش حبس شده، خلاف عقد الحبسه، جایز نیست. اما تصرفات ناقلی که منافات ندارد چه خصوصیتی دارد؟ چه فرق است بین تصرفات غیر منافیه و غیر ناقله و تصرفات ناقله غیر منافیه؟ معیار عدم منافات است. الا تصرفات ناقله فانها لا تجوز. چرا لا تجوز؟ اگر منافی باشد لا تجوز، اگر منافی باشد تجوز از باب سلطه انسان بر مال خودش. بل ظاهر عدم و جواز و رهنه ایزن، ظاهر اینه نمیتونه گرو هم بگذاره. چرا نمیتونه گرو بگذاره؟ اونه هم اینجوره، اگه دلوی خود اون کسی که براش حبس کرده گرو بگذاره. خانه را حبس کرده برای آدم، گفته 10 سال تو این خانه بنشین، بعد پول ازش قرض میکنه، خونه را دلوش میذاره گرو. مطلق رهن چرا منافات داشته باشد؟ اگر رهن منافیه با حق الحبس باشه جایز نیست، قضاءً لحق اون کسی که برش حبس شده است، و الا این وجهی ندارد. بل ظاهر عدم و جواز و رهن ایزن حق در او هم تفصیله. باشه دینش رو بعد اینجوری ببینید 10 ساله، ببینید شما باز مناقشه در مثال میکنید، لیس من دهب محسلین و علما مناقشه در مثال، حالا شما جز علما لیس من دهب مناقشه در مثال. ببینید این میگه یه ساله میخواد حبس کنه، یه سال پول گرفته ازش قرض، بعدم حبس میکنه، یه ساله بشه میده ره بلو خودش، چه منافاتی و حقه او داره؟ 10 ساله حبس کرده، 10 ساله وام گرفته، وام طویل المده 10 ساله گرفته است، اینم تو 10 سال رهن میشه. رهن اگر بخواد بده به یه کس دیگر که مانع است از استفاده این آدم، جوریست که اگر پهلوی او باشد این نمیتونه استفاده کند از او. بله رهن منافیه با حد من له الحبس جایز نیست، اما اگه منافات نداشته باشد مقتضای سلطه جوازه. خلاصه هر سه قسم، تصرفات غیر منافیه، تصرفات ناقله، رهن، همه و همه دائر مدار منافات با حد کسیست که بر نفعش حبس شده. اگر منافات داشت از باب حد او و قاعده حبس جایز نیست، اگر منافات نداشت از باب سلطه بر مال جائز هستش. فرقی بین این موارد دیده نمی شود. لکن بقاء الملک على ملک الحابس فی بعض الصور محل منع. ایشون فرمود ملک بر ملک آقای حابس بمونه در بعض از صورت ها محل منع، لابد نظرشون به اون حبس هایی است که منفعتش را الی الابد حبس میکنه. خب او چرا معلمانه؟ اون میشه وقف.
اگر گفت این عین الی ابد منفعتش مال فلان طایفه، خب همون حقیقت وقف، چیزی غیر از وقف نیست. حبس اونه که یه مدت منقطعی باشد، و الا اگر منفعت را الی ابد مال مسلمین قرار داد، خب یرجو الی الوقت، وقت تحبیس العین و تسبیل المنفعه. این محل منع خالی از مناقشه نیست، که بله اونی را که شما منع می کنید حبس نیست، اون وقف است و طبق قاعده ملک از ملک آقای مالک خارج شده. مسئله 18 برای فردا شب انشاءالله.